بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الحسين عليه السلام لمحمد بن الحنفية: اني لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. اولین شبه افکنی ها درباره واقعه کربلا و حادثه عاشورا توسط دستگاه خلافت یزید و تبلیغاتچی ها و رسانه هایی که در اون زمان مورد استفاده قرار می گرفت صورت پذیرفت. بعد از واقعه تلخ عاشورا دستگاه تبلیغاتی یزید به کمک کارگزارانش در سراسر بلاد اسلامی در ادامه مسیری که از قبل طراحی کرده بودند چند محور را در شبهات، در شبه افکنی دنبال کردند. چند تا شبهه، یعنی چند مطلب ناحق را در قالب حق به ذهن مردم القا می کردند و دقیقاً سید الشهدا از پیش از حادثه عاشورا اینها رو پیش بینی کرده بود و در ادامه زینب کبرا سلام الله علیها و امام زین العابدین به مقابله با این شبه افکنی ها پرداختند و همه این محورها را خونسا کردند. محور اول که دیشب اشاره کردم این بود که اتفاقات روز عاشورا را خواست خداوند و قضای الهی و تقدیر گریزناپذیر معرفی کنند. این یک شبهه‌ای بود که در ذهن جامعه اسلامی القا می کردند. شبهه دوم این بود که حسین بر حاکمیت اسلامی خروج کرده و او را به عنوان خارجی معرفی کردند. این که در دروازه های شام فریاد می زدند بعد از ورود سرهای شهدای کربلا بر سر نیزه به دروازه شام که هازا رأس و خارجی خرج علی یزید ابن معاویه، این سر شورشی ها، خارجی یعنی شورشی یعنی طغیانگر، یعنی کسی که خروج کرده بر حاکمیت، این سر شورشیانی است که بر علیه حاکم اسلامی یعنی یزید طغیان کردند و شورش کردند. این رو در مجالس مختلف، چه در کوفه و چه در شام، حتی پیش از واقعه عاشورا، بر هر کوی و برزنی فریاد می زدند. وقتی سربازان ابن زیاد مسلم ابن عقیل رو دستگیر کردند و او رو بردن به دارالاماره نزد ابن زیاد، ابن زیاد خطاب به مسلم این جمله رو گفت: یا شاق خرجت علی امامک و شققت اصل مسلمین. ای شورشی، ای طغیان کر، ای طغیانگر، تو بر امام خودت و پیشوای خودت خروج کردی و شورش کردی و شق عصای مسلمین نمودی، یعنی وحدت و اتفاق امت اسلامی رو به هم زدی. خطاب به مسلم گفت. از قبل از واقعه عاشورا این حرکت را و همه کسانی که دستن در کار این حرکت بودند به عنوان خارجی و شورشی معرفی می کردند. حالا عرض خواهم کرد که سید الشهدا از قبل همه اینها را پیش بینی کرده بود و در تمام جملات و خطبه ها و نامه ها و نوشته ها و گفته ها سعی می کرد با این القاعات، با این شبه افکنی ها مقابله بکنه. محور سومی که دستگاه تبلیغاتی یزید اون رو به جامعه القا می کرد این بود که حسین و یارانش دارن وحدت جامعه اسلامی را به هم می ریزند. تو همین جمله‌ای که از ابن زیاد نقل کردم، ابن زیاد به مسلم میگه شققت اصل مسلمین، شق عصای مسلمین کردی. در یه داستان دیگری وقتی که امام حسین از مکه خارج شد به سمت کوفه، حاکم مکه یک نماینده ای را به خدمت امام علیه السلام فرستاد. او وقتی با امام مواجه شد عرض کرد: لا تتق الله، از خدا نمی ترسی؟ به امام حسین داره میگه تو از خدا نمی ترسی؟ لا تتق الله، تخرج عن الجماعه و تفرق بین هذه الامه، تو از جماعت خارج شدی، داری بین امت تفرقه میاندازی. که امام یه جواب محکمی اونجا به او داد. من از این محورها ناچارم سریعتر عبور بکنم. محور چهارمی که دستگاه تبلیغاتی بنی امیه روی اون کار میکردن و شبهه‌ای که در ذهن مردم القا می کردن این بود که حسین داره نقض پیمان می کنه، داره عهد شکنی می کنه، داره بیعت خودش را زیر پا می گذارد. اشاره به پیمان صلح امام حسن و اینکه امام حسین داره پیمان برادرش را با حاکم اسلامی از بین میبره و نقض میکنه. و محور پنجم این بود که امنیت و آرامش جامعه رو داره به هم میزنه، داره جنگ و خونریزی راه میاندازه، داره ناامنی ایجاد میکنه. و محور ششم این بود که او از دین جدش فاصله گرفته. این جمله است که یزید در مجلس شام خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد که انه خرج عن دین ابیک و اخیک، حسین از دین پدرت و از دین برادرت خارج شد. یعنی امام حسین را به عنوان کسی که از دین پیامبر جدا شده و فاصله گرفته معرفی کرد. اینو همه شبهه بود و متاسفانه اثر گذاشته بود. یعنی در شام که حالا به خاطر بافت جمعیتی و ترکیبی که در اونجا زندگی می‌کردند این به سرعت مورد پذیرش قرار گرفت، در سایر بلاد اسلامی هم همین شبهه اثرگذار شده بود. تاریخ رو نگاه کنید، این کاروان اسرا رو که حرکت می‌دادن در مسیر همه جا به چشم شورشی و طغیانگر به اینها نگاه می‌کردن. اما سخنان امام سجاد و زینب کبرا سلام الله علیها ورق را بر می‌گرداند، تمام نقشه‌های اونها را نقشه بر آب می‌کرد. امام حسین همه اینها رو پیش‌بینی کرده بود. ببینید یه واقعه ای اتفاق افتاده، با کمال وقاحت شبه افکنی کردند و ذهن جامعه رو خراب کردند تا به اهداف خودشون برسن. اگر میگیم راجع به واقعه کربلا و حادثه عاشورا شبه افکنی ها از همون زمان شروع شد، این شواهد و قرائن زیادی در تاریخ براش وجود داره. و این جمله‌ای که من عرض کردم، امام حسین علیه السلام به برادرشون محمد ابن حنفیه تو همین جمله پاسخ همه اینها رو دادن. حالا این که در جاهای مختلف اینو پاسخ دادن، امام زین العابدین، حضرت زینب سلام الله علیها، اون بماند. می‌فرماید انی لم اخرج عشرا ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالمن، من بیهوده خارج نشدم از مدینه، من برای فساد و ظلم و ستم خارج نشدم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من برای اینکه فسادهایی را که در امت جدم رسوخ کرده جمع بکنم و برچینم خارج شدم و قیام کردم. وقت در صدر این یه وصیت‌نامه است که به محمد ابن حنفیه نوشتند و فرمودند. اونجا کلامش را با اقرار به توحید، با اقرار به نبوت پیامبر و معاد آغاز میکنه که فردا نگن این از دین پیامبر خارج شده. می‌فرماید من برای این قیام کردم، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من قصدم یه کسی این آیین اون آخر مجلس رو ساکت کنه. دیشب مجلس ساکت‌تر بود. یه صلواتی عنایت بفرمایید. من برای امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم. سیره من، روش من، همون روش جدم و پدرم علی ابن ابی طالبه. من به هم زننده وحدت و اتفاق امت اسلامی هستم. من از دین جدم فاصله گرفتم. اینقدر وقاحت را به نهایت رساندند که اون نویسنده یا اون شخصی که در اون ماجرا بود برداشت نوشت انه قتل بسیف جده، امام حسین با شمشیر جدش کشته شد. نه یعنی با همون شمشیر، کنایه از این که حکم قتل حسین از دین جدش برخواسته. انه قتل به سیف جده، یعنی کاری کرد که دین جدش حکم قتل او رو داد. امام حسین همه اینها رو پیش بینی کرد. اینها شبه افکنی شاخدم نداره که. شبه افکنی یعنی یک مطالب نادرست باطل را لباس زیبای حق به پوشانان و تو جامعه القا بکنه. اساس شبه افکنی ها درباره واقعه عاشورا و حادثه کربلا از اون زمان شروع شد. اگر امروز هم ما میبینیم شبه افکنی راجع به مسائل مختلف و از جمله حادثه عاشورا و واقعه کربلا صورت میپذیرد، اینو بدانید این امر تازه ای نیست. من گاهی فکر میکنم طرح بعضی از مسائل و شبهات در این مجلس محترم در حضور شما مردم عزادار و خواهران و برادران گرامی شاید زیبنده و سزاوار نباشه. بعضی از اینها واقعا طرحش توی همچین مجالسی خالی از اشکال نیست، اما چه کنیم، این شبهات، این شبه افکنی ها متاسفانه در فضای مجازی و غیر اون طرح میشه، ما با اینها مواجه میشیم و گاهی انسان میبیند بعضی از اینها موجب شک و تردید در بعضی از اذهان میشه. از جمله شبهات و شبه افکنی هایی که راجع به مسئله عاشورا و حادثه کربلا صورت گرفته، مربوط به ماه محرم و عزاداری ها و مجالس عزا و ماتم. چند تا محور و چند مسئله و چند شبهه طرح شده که من حالا ریشه این شبهات رو هم خدمتون عرض میکنم. گاهی گفته میشود برای چی این همه هزینه بکنیم چنین مجالسی را برگزار بکنیم، این همه فقیر محتاج، دختر دم بخت، مرد بیکار، این همه گرسنه، این مشکلات، برای چی ما بیایم هزینه بکنیم یه همچین مجالسی برگزار بکنیم؟ به جای اینا بیایم هزینه هاشو صرف کمک به فقرا بکنیم. گاهی گفته می شود مجالس عزا و ماتم روح انسان را افسرده می کنه. انسان باید با نشاط باشه، شاد باشه. یعنی چی همش حالا روزه و گریه و سینه زدن و اینا آسیبهای روحی و روانی در جامعه ایجاد میکنه. گاهی میگویند این عزاداری ها از دوران صفویه شروع شده، قبلش این خبرها نبود، قبلش کسی سینه زنی و روزه و این حرف ها نبود، اینا از زمان صفویه، از زمانی که حالا یه داستانی هم براش نقل میکنن، از اون زمان ها شروع شده. یعنی اینا چیزای جدیده، اینا از گذشته نبوده. گاهی میگن اینها باعث عقب موندگیه. اینا رو من خودم دیدم، نه اینکه تو همه این چیزا این حرف ها هست. میگن این روزه ها و سینه زنی ها و گریه ها باعث عقب موندگی کشور ما شده. شما نگاه کنید فرنگ، اروپا، آمریکا از این چیزا ندارن، چقدر پیشرفت کردن، چقدر توسعه پیدا کردن، ما روز به روز داریم عقب مانده تر میشویم. اینها یا مثلا گاهی میگن اصلا این با عقل جور در نمیاد که یک کسی 1400 سال پیش مثلا کشته شده، ما الان بشینیم براش گریه کنیم، مجلس عزا بگیریم، میگن این با عقل و عقلانیت و خرد سازگار نیست. این شبه افکنی ها که شعبه های مختلف داره، اصلش زیر سوال بردن و تردید و شک درباره این مجالسه، اما پوشش های مختلف داره، 5-6 تا لباس به اون پوشوندن و اینها رو متاسفانه دارن به خورد جوانان ما میدن. گاهی این سوال ها و این پرسش ها را و یا این شبهات را ما از دهان برخی از جوانان میشنویم. خب این بنده خدا مواجه شده اینو میگه، بعد میاد میگه سوال میکنه، میگه خب اینا چیه، پاسخش چیه؟ این که حالا با شبه افکنی چه باید کرد، پاسخ باید داد، بله ما برای همین داریم همین کارو میکنیم. اما بدانیم پشت سر این قضایا، طراحان این شبه ها و شبه افکنی ها چه کسانی هستند. خب این یکی از شبهات با شاخه هایی که داره. قبل از این که من به این سوال اصلی یا سوال و سوالات فرعی پاسخ بدم، گمان می کنم ریشه‌یابی شبهه ها خیلی به ما می تونه کمک بکنه. اینو خوب است بدانید، این شبهه یا شبهه ها تازگی ندارد. من شما را این مقداری عقب میبرم، ببینید دقیقا همین حرف ها در گذشته بوده، ببینید چه کسانی مطرح کردن، از کی اینا زائیده اذهان این افرادی که الان حالا ما باشون مواجه میشیم نیست. این شبهه قدیمیست، 80 سال قبل یه آقایی پیدا شده به نام کسروی. البته اسم اصلی او سید احمد حکم‌آبادی است، متاسفانه فرزند یک روحانی هم بوده، اما شهرتش کسرویه. این آقا البته نویسنده زبردستی است، مورخ قوی، زبانشناس و اهل ادبیات در این که یه تخصصهایی داشت تردیدی نیست. یه سری کتاب برداشته نوشته که در اون کتاب ریشه مذهب و دین را زده، یه عقاید خاصی داشت. امام رحمت الله علی وقتی کتاب شیعیگری او را دید که علیه تشیع اون اراجیف را نوشته، 2 ماه درسش را در سال 1322 شمسی تعطیل کردند و نشستند و پاسخ این شبهات رو دادن. این آقا به طور کلی با عزاداری و مجالس عزا مخالفت کرده، با تشیع و عقاید شیعی از جمله شفاعت، امامت، اینها را همه را زیر سوال برده. او به طور کلی به این فکر میکرد که یک پاک دینی یا به تعبیر دقیق تر بیدینی، این که انسان هیچ دینی نداشته باشه، دنبال این بود. امام یه جمله‌ای داره راجع به این آقا شنیدنی است. این عین جمله امامه. یک دفعه آدم میبیند که کسروی آمد و کتاب سوزی کرد. این آقای کسروی که حالا ادعای روشن فکری داشت، هر سال در سال 1320 اینو شروع کرد، در یک دی یه جشن کتاب سوزی داشت، یه سری کتاب رو جمع میکرد میسوزون. از جمله کتاب هایی که میسوزون این کتاب مفاتیح الجنان بود، کتاب های دعا، کتاب های سعدی و حافظ و همه اینا رو میسوزون. رسماً یه دیوانه بود. حالا من میگم چرا این جمله امامه. یک دفعه آدم میبیند که کسروی آمد و کتاب سوزی کرد. کتاب مفاتیح الجنان هم جزء کتابهایی بود که سوزان، کتابهای عرفانی را هم سوزان. البته کسروی نویسنده زبردستی بود، ولی آخری دیوانه شده بود. این جمله امامه. حالا من چرا میگم دیوانه شده بود؟ علتش اینه که شما ببینید، یه آدم عاقل راجع به سعدی و حافظ میاد مثلا تعبیرات زشت ناروا به کار میبره. او در مورد حافظ میگفت شاعرک یاوگوی مفتخار، فخر ایران، فخر اسلام، مایه مباهات ادبیات فارسی. این آقا بهش میگفت شاعرک یاوگوی مفتخار. یا راجع به سعدی میگفت مرد ناپاک. این آدم عاقلیه. امام میفرماید این آخری دیوانه شده بود، یا یک مغزی است که این مغز بسیاری از شرقی ها اینطوری هستند که تا یک چیزی 4 کلمه یاد میگیرند ادعایشان خیلی بالا میرود. کسروی آخری ادعای پیغمبری میکرد، نمیتوانست به آن بالا برسد، آنجا را میآورد پایین. برای این که ادعای پیغمبریش بگیره، پیغمبری رو انقدر شأنش رو تنزل میداد که بتونه ادعای خودش رو مورد پذیرش جامعه ببینه. خب این آدم با این تفکرات یه جمله ای داره راجع به عزاداری. دقت بکنید، میگه که داستانی که این جمله کسروی است. ببینید این دقیقا همین شبهه‌ای است که الان ما باش مواجهیم. داستانی که 1300 سال پیش رخ داده، به آن پرداختن و به گریه و سوگواری برخواستن، از خرد روی گردانیدن و آن را لگد مال ساختن است. این که پنداشتند که خدا از این گریه و زاری خوشنود می‌گردد و پاداش ها دهد، نادانی دیگری از آنان می باشد. این یه جملش. خیلی از این اباطیل و مزخرفات زیاد گفت، عقاید تشیع را زیر سوال برده و یه کتابی داره به نام اسرار هزار ساله که امام در رد اون در سال 1322 کتاب کشف الاسرار را نوشتن. میدونید امام رحمت الله علیه در سن 27 سالگی کتاب شرح دعای سحر رو نوشتن، در سن 29 سالگی کتاب مصباح الهدایه الالخلافت والولایه رو نوشتن. این دو کتاب از کتابهایی است که اساتید از فهم اون عاجزن. در سن 27 سالگی و 29 سالگی این کتاب کشف الاسرار رو ایشون در سن 44 سالگی نوشتن، به خاطر ضرورتی که حس کردن در مقابل این اباطیلی که این آقای کسروی داشت. 80 سال پیش این آقا عزاداری رو زیر سوال برد. 100 سال پیش باز از این جنس روشن فکرانی که نسیمی از فرنگ به صورت اونها خورده بود و فکر می‌کردن یه دنیای جدیدی اومده که باید همه اینها را به عنوان خرافه کنار بگذارند، همین حرفها رو مطرح کرده بود میرزا فتحعلی آخونزاده و میرزا عبدالحسین آقاخان کرمانی. اینا هم یه 30-40 سال قبل از کسروی این حرفا رو می زدن راجع به عزاداری. ببینید این جمله ها رو من برای این می خونم که بدانید این شبهاتی که الان درباره عزاداری و این مجالس داره برگزار مطرح می شود، اینا از قدیم بوده و به فضل الهی و به مدد عنایت سید الشهدا این مجالس نه تنها کم فروغ نشده بلکه پرفروغتر داره برگزار میشه. میرزا فتحعلی آخونزاده میگه مگه مصیبتها و درد خود آدم کم است که با نقل گزارش 1000 ساله اوقات خود را دائما تلخ کند و به جهت عملی بیفایده از کسب و کار باز بماند. متاسفانه یه عده این حرفا رو میزنن. یا آقاخان کرمانی میگه آیین عزاداری و ماتمگری روح شادی و کامرانی را از میان این ملت برانداخته و روزشان را چون شب تار ساخته است. این حرفا تازگی نداره. 80 سال، 100 سال، 200 سال. من شما رو ببرم عقبتر، وقت گذشته، شاید چیزی حدود 700 سال قبل یک کسی به نام ابن تیمیه، پدر معنوی وهابیت امروز، داعشی ها، طالبان، سلفی ها، ریشه تفکرات داعش، ریشه افکار سلفی ها و وهابی ها و طالبان ابن تیمیه است که آراء و نظرات و افکارش به مرور اومده هی پخته شده، شده این. اون افکار نتیجش داعشه. حالا این که او چه میگفت، چه حرفایی میزد بماند، اما یه جمله ای داره راجع به عزاداری ها. او از یک زاویه دیگه ای وارد شده و میگه عزاداری و گریه کردن بدعته. همینی که الان وهابی ها میگن، شما تو عربستان هم که میری مقابل قبر پیامبر که وای میسی میخوای زیارت بخونی، دیدید اونایی که رفتن دیدن این شورت ها، میگه شرک، مشرک، مشرک، منع میکنن از زیارت قبور، از زیارت بقیع، از گریه کردن، ممنوع میدانن اینها را. چرا؟ چون این تفکر که زیارت، گریه، عزاداری بدعته. من عذر میخوام این جمله رو میخونم که همین آقای ابن تیمیه که البته از سوی اکثر مسلمانان و مذاهب اهل سنت محکوم و مطروده، اکثر اهل سنت با عقاید این آدم موافق نیستند. و من حماقتهم اقامت الماتم و نیاحه الا من قد قتل من سنین عدیده. عذر میخوام، این نسبتی که او به شیعیان میدهد سزاوار خودشه. میگه از حماقت شیعیان این است که برای کسی که سالها پیش کشته شده است گریه میکنند و مجلس عزا میگیرند. ببینید این حرفها، این حرفایی که امروز مطرح میشه، اگر میگیم گاهی این شبه افکنی ها توسط اتاق فکر صهیونیست ها و سعودی ها داره طراحی میشه بیراه نیست. اگر از این مجالس و محافل وحشت دارند، اگر میخوان گریه و عذاب و شور حسینی رو تو این مجالس کمرنگ کنن، برای اینکه این تفکر بر اذهان پوسیده اونها حاکمه. این آدم حرفای عجیب و غریبی داره، کتابها داره، شاگردانی داره، اینا همه بقایای اون تفکرن. اگر داعش این همه جنایت امروز میکنه، برای اینه که پای این وعظ و سخن و کتاب نشسته. خب حالا ما با این شبهات مواجهیم. من ریشه تشکیک و شبه افکنی راجع به عزاداری و گریه رو عرض کردم، حالا بعد برای شما خواهم گفت. من به این سوالات و شبه افکنی ها سعی میکنم انشاءالله در شبهای آینده پاسخ بدم، تا بدانید ارزش این کار خودتون را، تا بدانید اگر شما اینجا نشستید در مجلس عزای سید الشهدا، لباس سیاه و ماتم پوشیده اید، گریه می کنید برای مظلومیت سید الشهدا و آل رسول الله، چه ارزش و منزلتی دارید و خدا چه لطفی به شما کرده. اما این پایان ماجرا نیست. باید بدونیم این داره زمینه رو برای رشد و تعالی و کمال ما فراهم میکنه. امشب شب ششم محرمه. خوشا به حال اون کسانی که هیچگاه غبار شبهه بر ذهن و دل اونها ننشسته، افکار و عقایدشون، گرایششون به حق همچون آب زلال و صاف و همچون آینه است. خوشا به حال اونهایی که با یقین به حق و حقانیت رسول خدا و آل پاک او، خاندان مطهر او زندگی کردن. اینا کوچیک و بزرگ هم نداره، جوان و پیر ندارد. قاسم ابن الحسن که در 2 سالگی پدرش امام مجتبی را از دست داد، از 2 سالگی در تربیت امام حسین و در آغوش امام حسین رشد کرد. معلومه فرزندی که در دامن امام حسین رشد بکنه، حق برای او به تمامه آشکاره. او هیچ وقت گرفتار شبهه نمیشه، شبهه افکنی هیچ وقت ذهن او را آلوده نمی کنه. این نوجوان 13-14 ساله که در دامن عمو بزرگ شده، شب عاشورا وقتی میبیند امام حسین داره برای اصحاب صحبت میکنه و خبر از شهادت همه اصحاب میدهد، یه جمله ای داره. ابو حمزه سومالی که دعای اون رو شما در ماه رمضان به خصوص شنیده اید یا خوانده اید، یه روایتی رو از امام سجاد نقل میکنه. میگه امام سجاد فرمود شب عاشورا تو خیمه همه جمع بودن و حسین ابن علی داشت به اصحاب و یاران این جمله رو میفرمود که همه شما فردا کشته خواهید شد، حتی این جمله حتی اخبر عن قتل جمیع اصحابه. امام داشت صحبت میکرد تا رسید به اینجا که خبر داد از این که همه اصحاب کشته خواهند شد. این نوجوان با معرفت، این نوجوان اهل یقین، بعد از این که دید امام و عمویش داره خبر شهادت همه یاران رو میده، گمان کرد که خب من که جز اینها نیستم. یه سوالی به ذهنش رسید، از امام و عموش سوال کرد: انا فی من یقتل؟ آیا منم جزء کشته شده ها هستم؟ امام از این سوال تعجب کرد، از او پرسید: کیف الموت اندک؟ مرگ نزد تو چگونه است یا بنیه؟ فرزندم مرگ نزد تو چگونه است؟ قال یا ام احلا من العسل، شیرین تر از عسل است. ببینید یقین را و معرفت را که یک نوجوان 13 ساله مرگ در راه حق و مرگ در رکاب امام را شیرین تر از عسل می داره، این سختی و تلخی براش نداره. امام فرمود قال، اینو ابو حمزه سومالی از امام سجاد داره نقل می کنه: ای والله فداک عموک، آری به خدا عموی تو به فدای تو، انک لأحد احد من یقتل من الرجال، تو یکی از اون کسانی هستی که فردا کشته می شوی. انک لأحد من یقتل من الرجال معی بعد ان تبلو به بلاء عظیم، بله تو یکی از کسانی هستی که فردا کشته می شوی، البته بعد از یک آزمایش سخت، بعد از یک ابتلاء بزرگ. اما این ابتلاء بزرگ چه بود؟ این ابتلاء بزرگ و آزمایش سخت روز عاشورا اتفاق افتاد. قاسم ابن الحسن اومد از عموش اجازه بگیره، امام یه نگاهی به قد و بالای این فرزند برادر کرد، دلش نمی آمد اجازه بدهد، اما این نوجوان انقدر التماس کرد، دست عمو را بوسید، التماس کرد تا امام اجازه داد. راوی میگه وقتی نگاه کردیم دیدیم یه جوانی مثل پاره ما داره به سمت میدان می آید. خرج الینا غلام که ان وجهه شقت و قمر، یه جوانی داره، یک نوجوانی داره به سمت میدان میاد که صورتش که ان قرص ماهه، یه لباسی پوشیده بود. حتی میگه من یادم هست که بند یکی از کفش‌های او باز بود، پاره بود، نمسته بود. راوی میگوید این کنار من، اینی که کنار من بود یه کسی به نام عمرو بن سعد، تو چشش به این نوجوان افتاد، گفت والله لأشدن علی، گفت به خدا قسم من به او اونچنان حمله خواهم کرد و او رو خواهم کشت. میگه من به او گفتم با وجود این همه لشکری که او رو احاطه کردن نیازی نیست تو این کار رو بکنی. گفت نه، من به خدا این کار رو خواهم کرد. حمله برد به سمت قاسم، اونچنان ضربتی به او زد که با صورت از روی اسب به زمین افتاد، فریاد زد یا اما. امام به سرعت باز شکاری خودش را به بالای سر او رساند، گرد و غبار شد. وقتی که گرد و غبار خوابید، راوی میگه ما دیدیم امام بالای سر اوست، او را به سینه چسبانده،